ای سر و سرور هادی و رهبر، هی در سفتر شاه دلاور.
بحثی که محضر عزیزان به اذن پروردگار میخواییم ارائه بدیم، ابتداءً در رابطه با مفهوم امام در خطابی قدیر خم هست.
قدرت داور نفس پیامبر، بر همه مهتر از همه مهتر.
اون چیزی که در خطابی قدیر خیلی از همه عناوین پررنگ‌تره کلمه امامه.
بخت معید، عیش مخلد، دولت سرمد، بر تو مقرر.
در خطابه قدیر رسول اکرم فرمودند معاشر الناس انه امام من الله، امیر المؤمنین امامی از ناحیه پروردگار است.
بوی تو مأمن آجا، بوی تو مسکن.
فلان دانشمند بیاد صحبت امیرالمومنین تایید کنه اصلا ارزش نداره. امیرالمومنین میزان سنجش همان، نه که دیگران میزان سنجش اهل بیت باشن. ما از مفهوم امام دور
شد. دل ز تو روشن، جان ز تو گلشن، آرزوی من روی تو دیدن، تا فکند تن در قدمت سر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، باسط الارزاق بین المخلوقین، ثم الصلاة والسلام علام اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سید البشر، ابی القاسم محمد. ما یه معرفتی داریم که از ناحیه عقل حاصل میشه. خداوند به ما عقل داده و گفتیم که عقل بیین حجته. عقل نظری هم اگر اساسش بیین باشه و قطعی باشه بازم حجته. اما عقل نظری و استدلالگری که صغرا داره، کبرا داره، نه صغراش قطعیه، نه کبراش قطعیه، نه کلیت کبرا قطعیست، نه حد وسطش، اینها جواب نمیده. اینها جواب نمیده. حتی در حوزه قرآن بریم به کفر میکشه. ضرب قرآن به قرآن میشه. ما ضرب الرجل القرآن بعضه به بعض الا کفر. بیاد این آیه رو به اون آیه بزنه و این زدن این آیه به اون آیه در واقع هیچ جهت مستندی نداره. این ضربه. اما اینکه از یک آیه متشابه است بخواد به وسیله آیات محکم رو تشابه خارج کنه ایراد نداره. آیه کلیست، مصادیقی داره، مصادیق رو جایی را نداره. ولی یک مثال بزنیم. مثلا یک شخصی آیه قرآن ان عدت الشهور عند الله، ماها نزد خدا چیه؟ 12 ماست. بعد میره در حوزه تفسیر، ترجمهش همین ماهاست دیگه. در حوزه تفسیر امام معصوم میفهمد ماه یعنی امام. ماه یعنی امام. اگه تو این آیه امام معصوم ماه رو به معنای امام میگیره، معناش این نیست که هر جای قرآن کلمه شهر آمد به معنای امام. اصلا چنین چیزی نیست. اینجا شهر به معنای امام. اما لیلة القدر خیر من الف شهر، اونجا میبینیم که خب ترجمهش مشخصه که چیه؟ شب قدر از 1000 ماه ارزشش بیشتره، این 83 سال و 4 ماه. این که ترجمه شه تو تفسیر امام میفهمد که لیلة القدر یک شب ظهور بهتر از 1000 ماه حکومت. دیگه نمیتونیم بگی اونجا چون شهر به معنای امام بود، اینجا هم شهر به معنای چیه؟ میشه ضرب قرآن. میره آیه اول سوره قدر، انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. ترجمه مشخص در حوزه تفسیر و یا تأویل امام میفهمد لیلة القدر بیبی عالم حضرت زهراست. حالا اینجا لیلة القدر حضرت زهراست تو این آیه، معناش این نیست که هر جا تو قرآن لیلة القدر اومد تفسیرش حضرت، مگه امام تصریح کنه مثلا لیلة القدر خیر من الف شهر، بیاد بگه اینجا لیلة القدر حضرت زهراست، چنین دلیلی وجود نداره. بعد اینا رو میگیم به هم میچسبونیم، در اونجا شهر به معنای امامه، 12 ماه 12 امام. در آیه اول سوره قدر لیلة القدر مراد تفسیریش حضرت زهراست. حالا این دوتا رو بیاید تو آیه سوم پیاده کنین، لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر بشود فاطمه زهرا، شهر بشود امام. بعد میگید پس حضرت زهرا از 1000 تا امام بالاتره، یعنی از 1000 تا امیر المومنین بالاتره. همه هم میگن هورا باریکالله، ولی این ضرب قرآن به قرآن هیچ ربطی هم نداشت، یعنی حد و وسط ها درست نبود. لذا عقل بیین حجت، عقل نظری که شما میخواید نتیجه بگیرید، صغرا کبرا نتیجه، هم صغراش هم از در ماده و صورت، هم کبرا و کلیتش و هم حد وسط، باید تک تکش یا عقل بیین باشه یا مستند به آیات قطعی و برداشت قطعی و روایات قطعی و برداشت قطعی، بله نتیجه میده. ما تدبر در قرآن در روایات فراوان داریم، ولی باید مسیر مسیر چی باشه؟ امنی باشه. یک جاش تکان بخوره از علم وارد وهم بشه، قطعا نتیجه غلط یا غیر کامل یا ناقص میشه. و این مشکل عقل نیست، مشکل عاقله که علومی که در اختیار کارخانه عقل میذاره کامل و صحیح نیست. خب این بحث عقل بیین و عقل نظری. و ما روایات فراوانی داریم که دین خدا با عقول سنجیده نمیشه، با عقل فهمیده میشه، عقل بیین. ولی نمیتونید با عقلتون بیایید اثبات کنید نماز صبح چرا دوره کرده. بله دلیلم داره، علومی هم هست، اما اون علوم در اختیار ما نیست. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خب حالا یکی از مصادیق عقل بیین اینه که هر پدیده‌ای پدیدآورنده‌ای داره. اینو خیلی گوش کنید، بحث ما داره شروع میشه. هر پدیده‌ای پدیدآورنده داره. اصلاً هم کار نخواهیم داشت که در خارج پدیده هست یا نیست، یعنی در خارج همه پدیده باشن یا کسی بگه در خارج اصلا پدیده‌ای وجود نداره، هیچ فرقی نمی‌کنه در عقل نظری. چون عقل میگه اگر پدیده‌ای باشد حتماً پدیدآورنده‌ای دارد. حالا میخواد در خارج یکی قائل بشه همه پدیدن یا بگن نه همه چی قدیمن، هیچ به این عقل لطمه ای نمیزنه. خب ما بر حال با عقلمون به این مطلب میرسیم که هر پدیده ای پدید آورنده، این معرفت عقلی و مغزی است. تو عالم‌های قبلن که ما بودیم این عقل همراه ما بوده، اینو میفهمیم. تو عالم ذر هم همراه ما بوده، یعنی در عالم ذر که خدا از ما امتحان گرفت عقل داشتیم یا نداشتیم؟ اگه عقل نداشتیم امتحان گرفتن ممکن نیست. پس عقل همیشه همراه ما بوده. در عالم ذر طبق روایات توحید صدوق و همچنین اصول کافی و کتب دیگه، روایاتش باید خودتون همه رو جمع کنید، همش رو مطالعه کنین، ادهی هم شاید کار کردن تمامشم انجام داده باشن. ببینید روایاتی که در باره عالم زر داریم بیان میکنه که خداوند اونجا از همه ما که در بدن ذری بودیم، بدن کوچک بودیم، ما روحیم دیگه، الان تو بدن خاکی و عنصری، اونجا تو بدن ذری و کوچک بودیم، از همه ما امتحان گرفته، از همه به نحوی امتحان گرفته شد. اونجا عده مؤمن بودند، عده مؤمن نبودند. همونجا هم عده مؤمن بودند، عده مؤمن نبودند. چون عالمای قبلم بود، امتحانای عالم قبلم بود. هر عالمی که میایم واردش میشیم عاقبت عالم قبله. الان همین عالمی که عالم خاکی است عاقبت عوالم قبله. پدر مادری حلالن، طیبن، نیتشون خوبه، قضاشون حلاله، نیتش هم درسته، توحیدشون هم درسته، بعد فرزندی از اینا متولد میشه، اینا بدن رو درست میکنن، این بدن طیب و طاهره، خدا از اون روحایی که اونجا نمره عالی گرفتن در این بدن میدمد، یعنی اینجا عاقبت اونجا میشه، اون روح لایق چنین بدنیه. یک زن و شوهری نیستن، حالا حرام انجام میشه، بچه‌ای شکل میگیره، این بدن بدن ناپاکیست، خدا از اون روحایی که اونجا تو امتحان خراب کردن، تاریک شدن، از اون روح وارد این بدن، فرودگاه اون روح ناپاک این بدن ناپاک. بعد میگه آما پدر مادرش گناهگرن، خودش چه گناه داشته؟ خودش همون روحه قبل از ابدان خلق شده، اونجا امتحانها رو خراب کرده، حالا لایق چنین بدنیست، خودش هم اشکال داره. حضرت محسن ابن علی علیه السلام چون مولود دعایه تطهیره، دو دریای تطهیر، از حضرت زهرای اطهر و امیرالمؤمنین، بدون شک بدن حضرت محسن درش رجس وجود نداره. از کجا میخواد بیاد؟ از سوی پدر آیه تطهیر، از سوی مادر آیه، یعنی این بدن پاکترین بدن نیست. حضرت زینب هم چنین، حضرت ام کلثوم، ولی نمیتونید با امام حسن و امام حسین مقایسه کنید. تراکم خیراتی که در امام حسن و امام حسین است اونقدر زیاده که قابل مقایسه نیست. اما در این که محسن تمام بدنش پاکه هیچ شک و شبهی نیست. حالا خدا میخواد روحی رو از اون عالم به این بدن بدمد. چه روحی رو میدمه؟ روحی که در اونجا در عالم زر، عالمهای دیگه قبل از او، امتحانش رو 20 گرفته، 18 گرفته، 19، یک نمره خوبی گرفته، اون روح نورانی حالا لایق این بدن مطهره. هر روحی در این بدن دمیده نمیشه. لذا امام سجاد فرمودند که اگر محسن رو نمی کشتند، خلق زیادی توسط این مرد بزرگ الهی هدایت میشد، غیر از اینکه یک سوم سادات عالم هم کشته شد. اگر گناهی شکل میگیره، خب گناهی از سوی پدر مادر شکل، بچه چه گناهی داره؟ اینا متوجه نیستن. پدر مادر بدن رو تهیه میکنه، روح از قبل از ابدان خلق شده و در عالمهای قبل امتحان داده شده، حالا به اندازه امتحانش یا ظلمانی شده یا نورانی، اون وقت هر چقدر نورانی تر باشه مستعد بدن بهتریست، خدا به او ظلم نمی کنه. لذا بدن محسن که تطهیره و تزکیه است و رجسی درش نیست، از اون نورهای عظیم گذاشته شده و روز قیامت حضرت محسن جلو کسانی که ایشون رو کشتند خواهد گرفت و انتقام میگیره. یک خانومی چند سال پیش تماس گرفت، گفت من خواب دیدم که زن دارم تو یک خیابانی دارم میرم، یک جوانی دنبال منه، مزاحم منه، هر کجا میرم میرم بازم دنبالم. عاقبت دیدم من نمیتونم از دست این خلاص بشم، برگشتم نگاه کردم چهرهش به آدمای خوب و مؤمن و مذهبی محاسنی، خیلی قیافه خوب نورانی هم داره، بهش گفتم تو خجالت نمی کشی؟ تو که جوان خوبی هستی دنبال نامحرم را افتادی؟ تا اینو گفتم به من گفت مادر، مادر، چرا منو کشتی؟ گو من اینجور خوابیدم. خب تعبیرش راحت بود، من بلد بودم. بهش گفتم خانم تو بچه خودتو سفت کردی، به پدرشم نگفتی، سیدم بوده و قرار بوده شخص مؤمنی در زمین باشه، تو اجازه بندگی در زمین رو از او گرفتی و او میتونه روز قیامت جلو تو رو بگیره، چرا منو کشتی؟ چرا نذاشتی من بیام در دنیا روش پیدا کنم؟ چرا اجازه ندادی؟ این تازه یک سید بود. حضرت محسن ابن علی جلو همه اونها رو میگیرن، شما چرا اجازه ندادید من در عرصه دنیا عبادت خدا کنم؟ لذا خیلی محاکمه سنگین میشه. بگذاریم، میخواستم بگم عالم زر عالم امتحان بوده. امتحانای قبلی هم داشتیم، قبل از عالم زر، عالم ازله و اشباح و ارباح و انوار، همیشه ما تو امتحان بودیم، هیچ وقت نبوده که ما از امتحان خارج بشیم. چرا آقایان؟ بین آیان مخلوق اگه دارای فهم هست، تکوینم تو امتحانه. اگه کسی دارای فهمه، دارای عقله، یک سر انتخاب میکنه، بخوای نخوای تو امتحانه. یا اون چی که خدا میخواد رو انتخاب میکنه، یا اون چی که خدا میخواد رو انتخاب نمیکنه. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید از موجودی که دارای عقله تکوینن امتحان رو حذفش کنی. هر چه خلق میشه تو امتحانه، اصلا مخلوق جز امتحان چیزی نیست. حالا موارد امتحان مختلفه، ولی در امتحان هست. در عالم زر چه اتفاقی افتاد؟ روایتش در توحید صدوق هست. امام صادق فرمودن بعضی مؤمن بودن، بعضی مؤمن نبودن. یعنی اینا اینجور نبود که دارای اختیار عقل نبودن. بعد خدا تفضل کرد به اینها، چشم دلشون رو باز کرد. اگه بخوام چشم دل رو بازش رو توضیح بدم شاید امروز نرسم، ولی اگه خواستید خودتون کار کنید. اصول کافی روایتش هست، امام صادق فهمدن خدا 4 چشم به ما داده، 2 تو صورتمونه، دنیا رو میبینیم، 2 تو قلبمونه. خب این 2 قلب چیه؟ خودتون دنبالش برید، من کاری ندارم. این چرا 1 نمیبرن تو قلبه؟ 2 تو قلبه، 2 در قلبه. برحال اونجا خداوند تفضلن، چون غیر مؤمن لایق این جریان نبود دیگه، مؤمن حالا یک اندک لیاقتی بود، اما تفضلن خدا چشم همه رو، مؤمنهم و فاسقهم، چشم دل همه رو باز کرد تا خدا رو ببینن. اراهم نفسه، خودشو به همه نشان داد. ما میدونیم که خدا حقیقتی است که به هیچ وجه در درک مخلوق قرار نمیگیره. شما هر کار کنید، قلب رو بیارید وسط، عقل رو بیارید وسط، فطرت رو بیارید وسط، هر کار کنید، اگر چیزی رو ما بهش علم پیدا کنیم، ما به اون احاطه پیدا کردیم، اون محدود میشه. حتی اگر چیزی رو حس کنیم، ولو با قلبمون حس کنیم، باز در درک ما قرار میگیره، و چون ما دارای حد و اندازه هستیم و محدودیم، درک ما هم خود به خود چی میشه؟ محدود میشه. پس خداوند میفهمد من خودم رو نشون دادم، اینا که نمیشه. پس یعنی چه؟ اینجا اضافه تشریفیه است، مثل بیت الله که اضافه تشریفیه است، مثل جنب الله که اضافه تشریفیه است، مثل روح الله که اضافه تشریفیه است. نفخت و فیه من روحی، از روح خودم دمیدم در آدم. خدا که روح نیست، خدا روح باشد که خدا نیست، خدا دارای روح نیست، حد پیدا میکنه خدا نیست. روح یک موجود مخلوقه که خداوند خلقش کرده، ولی خدا میخواد شرافت و عظمت او رو نشون بده، میفهمد روح من. همونطور که میخواد شرافت و عظمت کعبه رو نشون بده، حضرت حق میفهمد خانه من. اینجا اضافه تشریفیه است. خدا میگه خودم رو نشون دادم، خود خدا که دیدنی نیست. چه دیدند اینها که دیدن او اونقدر عظیم است که خداوند میفهمد خود من رو دیدید. اونا وجود امام رو دیدن، چشم دل همه به امام باز شد. خداوند چشمهای مؤمن و غیر مؤمن رو به حقیقت امام تفضلن باز کرد که اونجا محل معرفت الله است و معرفت الله هم مخلوق پروردگاره. اون معرفت الله حاصل در امام برای همه در حد خودشون به طور وضوح حاصل شد. چی حاصل شد؟ همه با قلبشون دقیقاً یافتن الله صانعهم و خالقهم، اینو یافتن بدون هیچ تردیدی. خب حالا چه اتفاق افتاد؟ قبل از امتحان معرفت مغزی بود دیگه، حالا عقلی بود، میفهمیدن هر پدیده‌ای پدید آورنده‌ای داره، یکی جای خودش بود. حالا این پدید آورنده کیه؟ با این چشم دلی که باز شد و دیدن آنچه که دیدن، بدون هیچ ابهامی همه فهمیدن که اون پدید آورنده الله. به تعبیر امام صادق علیه السلام همه فهمیدن الله صانعهم و خالقهم. قبلا عقلشون میگفت خالق داری، هر پدیده‌ای پدید آورنده‌ای داره، این مال عقل بود. حالا یک پله رفتن جلو، فهمیدن اون که پدید آورنده اونهاست جز الله نیست. خداوند این جریان رو ازشون گرفت، فانساهم موقف، فراموش کردن، فاثبت فی قلوبهم، یعنی اون رؤیت رو ازشون گرفت. چون واقعا رؤیت یک چیز عظیمی است که به هر کسی نباید داده بشه مگر لیاقتش رو داشته، تفضلا داده شد. چشم دلها وصل شد به قلب امام، این خیلی عظیمه. امام در واقع همه حقایق خلقته که در اونجا جمع شده و احصا شده، یکی مهمترینش معرفت الله. حالا چه حاصل شد؟ اقرار کردن که الله صانعشونه، الله خالقشونه. یعنی یک پله رفتن جلو، عقل میگفت تو پدید آورنده ای داری، صانعی داری، حالا دیدن که صانعشون اللهه. بعد خداوند این موقف رو و این جایگاه رو از ذهنها برد، اما اون اقرارشون رو تو قلب گذاشت. فاثبت فی قلوبهم، فراموش کردن اون جریانو، ولی اقرار رو گذاشت تو قلب. کی گذاشت؟ قلب همه، مؤمن هم و فاسقه. لذا کل مولودن یولد علی الفطره، رسول الله فرمودن هر کس متولد میشه با همین فطرتیه، میفهمه با وجودش و سرشتش میفهمه الله صانعی اوست، الله خالق اوست. کل مولودن یولد علی الفطره، اینا هیچ کدومش آیان معرفت الله نیست، اینها همه علم به خدا هست، همه دانشه. شیطان هم میدونه که هر پدیده‌ای پدید آورنده‌ای داره. شمر لعین لعنت الله علی، وقتی متولد شد عقلش میگه هر پدیده‌ای پدید آورنده‌ای داره، قلبش هم میگه پدید آورنده تو کیست؟ الله. این صنع خداست، معرفت الله صنع الله، این معرفت قلبی و معرفت عقلی کار خداست. هر کس متولد میشه با همین شکله. حالا ادهی پدر مادرشون یهودی هن، نصرانی هن، اینها رو از این معرفت دور میکنن، بحث دیگه است. انما ابواه یوهدانه او یونصرانه، اون بحث دیگه است. ولی اگر توجه کنه به قلب خودش، با تمام وضوح مییابد که قلبش حکایت میکنه که الله خالق توست، الله صاد. این شد چند چیز آیان؟ دو چیز. معرفت عقلی چی بود؟ هر پدیده‌ای پدید آورنده‌ای داره. معرفت قلبی چی بود؟ فطرت، که اون پدید آورنده جز الله نیست. یه پله رفت جلو، اینا رو همه دارن. اگر اینا معرفت الله واقعی بود همه باید می‌رفتن بهش دیگه. همه دارن، معاویه ابن ابی سفیان و دیگران این دوتا رو دارن، مؤمنین جامعه هم این دوتا رو دارن. اینها دانش‌های لازمه که مخلوق باید داشته باشه، ولی اینها هیچ کدوم معرفت الله واقعی نیست. لذا چون اینو نمیدونن، بعضیا میگن آه شما میگید امام زمان رو نشناسی، توحید نداری. ما امام زمان نمیشناسیم، خدا رو واحد میدونیم، احد میدونیم، پدید آورنده میدونیم. خب شیعه من اینو میدونه دیگه، حالا اقرار نکنه ولی میدونه که قلبش هم یقین داره. اینا نمیدونن معرفت الله چیه. معرفت الله یک حقیقتی است غیر از این دوتا که جز در وجود امام نیست و جز با اتصال به امام و حجت زمان حاصل نمیشه. این چیه؟ ما یک معرفت مغزی داریم که عرض شد، عقلی، یک معرفت قلبی که همون اقرار بین که الله سانمان، یک رؤیت قلبی داریم. رؤیت قلبی، رؤیت قلبی برای کسی در دنیا حاصل بشه همون معرفت الله. ببینید یک شخصی آمد محضر امام صادق، روایت عجیبی است، هم در توحید صدوق قطعا هست، فکر می‌کنم در اصول کافی هم باشه، که آمد محضر امام صادق علیه السلام، گفت خدا رو در قیامت میشه دید؟ انتظار داشت چی جواب بشنوه؟ که امام بفهمن؟ نه دیگه، درست؟ حضرت فرمود بله بله در قیامت هم میشه دید. تعجب کرد، گفت آه خدا رو در قیامت میشه دید؟ حضرت بله میشه دید، الان هم داری میبینی؟ الان هم داری؟ با چشم دلت، نه با چشم سر. قبلنم تو عالم زر خدا رو با چشم دلت به طور کامل و واضح دیدی. این روایت خیلی اساسیه، نشون میده رؤیت قلبی که الان به عنوان مؤمن در قلب ما هست همون رؤیت قلبی است که در عالم زر بود. اونجا شدتش اونقدر زیاد بود که قابلیت انکار رو حتی از کسی که اهل انکاره میگیره و همه اقرار کردن. ببینید این پرده، این تابلو اینجا هست، همه داریم میبینیم. بعد میگه آه این هست اینجا، همه میبینن میگن هست. حالا ممکن یک نفر راضی نباشه اینجا باشه، یکی هم راضی است، حتی اون کسی هم که راضی نیست به نسب این پرده اینجا، ولی اقرار میکنه این پرده اینجا هست. یعنی خدا اون شدت رؤیت قلبی رو به ظرفیت افراد اونقدر قوی کرد که همه با چشم دلشون دیدن الله ثانی اونهاست. حتی مؤمن هم نبودن، راضی هم نبودن که الله ثانی اونهاست، به این خوشنود نبودن، ولی بود دیگه، الله ثانی اونهاست و قدرت انکار از اونا گرفته شد. حتی اونا هم اقرار کردن الله ثانی ماست، ولو که رضیت بالله ربا نیست و بالاسلام هم نیست، مؤمن نیست. بعد خدا اینو ازشون گرفت، اقرارشون تو قلباشون گذاشت. ببینید عزیزان، معمولا در کتاب‌های متکلمین قدیم و جدید و بعضی از کسانی که توی مباحث وارد شدن متوجه نشدن این سه تا امره، اونا فکر می‌کنن دو تا امره. یک اقرار عقلی، یک مطلب اصلا ربطی به بعد نداره، خودش مستقله، هر پدیده‌ای پدید آورنده‌ای داره. دو اقرار قلبی که پدید آورنده من اللهه، این یک پله رفت جلو، اون در واقع هیچ کاری به هیچی نداشت، فقط پدید آورنده، پدیده پدید آورنده داره. حالا این اقرار قلبی میگه پدید آورنده تو اللهست. گفتیم اینو در همه خدا گذاشته، هر کیم متولد میشه با این دوتا اقرار متولد میشه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. اینها حقیقت ایمان نیست، گرچه دانش لازمه و بستر حقیقت ایمانم. اون چیزی که حقیقت ایمانه و حقیقت معرفت الله است و بدون اون کسی به خدا نزدیک نمی شود و وارد بهشت هم نمی شود، رؤیت قلبی است. رؤیت قلبی، باید با چشم دلش، با دو تا چشم دلش خداوند رو ببینه. اضافه تشریفی است، یعنی حقیقت امام رو وصف بشه، اون چه که از حقیقت امام درک می کنه که معرفت الله اونجا گذاشته شده، اون معرفت اللهی که در امام هست به اندازه خودش در او واقع میشه. این حقیقت معرفت الله. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه. اگه کسی امام زمانشو نشناسه ببینه مشرک مرده، مشرک به شرک جاهلیت. زمان جاهلیت فرقش شرک خفی نبود که، بحث شرک جلی بود. یعنی این شخص اصلا از توحیدی که باید برش حاصل بشه حاصل نشده، رؤیت الله براش حاصل نشده. و همه ما باید دنبال رؤیت الله باشیم و رؤیت الله فقط مسیرش اتصال به قلب امام زمانه. و اگر کسی امام زمان قبول نداشت، مثلا ائمه قبل قبول داره، امام بازم حاصل نمیشه، حاصل نمیشه. بگه من 4 تا امام قبول دارم، زیدیه، امام های بعد قبول ندارم، رؤیت الله حاصل نمیشه. رؤیت الله سنت الهی اینه که توسط حجت حی زمان حاصل میشه. ببینید رسول الله میتونستن بگن امیرالمومنین جانشین منه، تمام سخنانم فرض کن امیرالمومنین میگفتن و بعدش هم خلاصه تمام میگفتن تا روز قیامت به همین عمل کنید. ولی رسول الله فهمیدن من 12 جانشین دارم، خطبه قدیر، جانشینان من، ائمه بعد از من، اول ایشان امیرالمومنین، بعد چند بار نام امام حسن و امام حسین و فرزندان معصوم امام حسین، حدود 20 بار فقط درباره امام زمان صحبت میشه تو خطبه قدیر. نزدیک 26 صفت از صفات امام زمان در خطبه قدیر، خیلی توصیف امام زمان شده. حالا اگر بخت باشه بعضی از عباراتش رو دوستان براتون بخونم، ولی فقط یکیش کن، بحث چند روزه ما بود، میگم در خصوص امام زمان حضرت فرمودن که مردم الا ان خاتم الائمه مننا. این گروه دجال بسته میگه امام 13 14 ما 24 تا امام داریم، نمیدونم از کجا میگن. یه دو تا روایت از غیبت نعمان استفاده کردن که استفادهشون کلا غلطه. رسول الله فرمودن الا ان خاتم الائمه مننا، بعد عبارتی بردن بماند الا انه الظاهر علی الدین، الا انه المنتقم من الظالمین. همینطور برید برید تا صفحه بعد، الا انه وارث و کل علم و المحیط به کل فهم. یعنی همون چیزهایی که برای پیامبر هست برای امیرالمؤمنین هست، که احاطه بر همه جریان ها دارن، همه علوم در اونها جمع شده و اونها امام مبینن. الان امام مبین امام زمانه، باید به امام زمان بس بشه. میگه ما 10 امام رو قبول داریم، خوبه دیگه، 7 امام واقفیم، خوبه، ما 4 امام رو به خلق قبول داریم، خوبه. اگر یکی از ائمه رو کسی انکار کنه، این خطابه قدیره، من انکر واحدا من الائمه کمن انکر الجمیع. اگر کسی یکی از ائمه رو انکار کنه، رسول الله فرمودن جمیع ما رو انکار کرده. کسی که انکار حجت الهی میکنه، این کجا میخواد رؤیت قلبی حاصل بشه؟ کجا میخواد قلبش متصل به قلب امام؟ الان داشتیم بالاخره 4 امامی داریم، 7 امامی داریم، 6 امامی داریم، 9 امامی داریم. به هیچ وجه رؤیت الله بدون امام زمان و امام 12 حاصل نمیشه. آمد محضر امام رضا علیه السلام، ابی حمزه بطائنی در خود کوفه شروع کرده بود و منحرف شده بود، غیر از ابی حمزه سمان نیست. بعد فهمیدن از این ابی حمزه چه خبر، گفت بود دیگه، مریداشم بود، حرفاشم میزد. حضرت فهمون همین که بود، الان دارن تشییع جنازش میکنن. اونم تو ذهن خودش یادش کرد که امروز چه روزی چه ساعتیست، محضر امام، امام دارن میبینن، خبر میدن الان دارن تشییع جنازش میکنن. بعد حضرت تفسیر داره دیگه، خودتون برید دنبالش. ریز تشییع جنازه رو امام رضا فرمودن کی هست همین دقیق. رسیدن به قبرستان، چه کردن، قبر رو کندن، قشنگ توضیح میدن برای هدایت شخص. بعد رفتن تو قبر که دوتا ملک آمد، اونو قبلشو گفتن که تصدیق بعد بشه. ملک پرسید، من رب و پاسخ داد، من امامت کی؟ امیر المؤمنین. پاس امام بعد از او کیست؟ پاسخ داد رسید به موسی بن جعفر علیه السلام امام هفتم. پاسخ داد پرسیدن امام بعد از ایشان کیست؟ امامت منو قبول نداشت. خب حالا بگن خدا رو قبول داری، رسول الله قبول، خدا رو شد دیگه، هفت امام رو قبول داری. حضرت فهمودن قبر او رو پر از آتش کردند و خارج شدند. و اینجا امام رضا فرمودن من انکر واحدم من نا که من انکر الجمی، کسی یکی از ما رو انکار کنه گویا همه ما رو انکار کرده. لذا عزیزان کسی خطابه قدیر رو بخونه، تمام خطبه قدیر بیان مفهوم امامه، که با امام من الناس اشتباه نگیری. امام من الله رو کسی قبول نکنه دین نداره، کسی انکار کنه حتی خدا رو هم انکار کرده، یعنی در حکم انکار خداست و معرفت الله اصلا حاصل نشده. و الان وجود مقدس امام زمان حیان، و کسانی که حرفایی میزنن عجیب و غریب گوش نکنید، امام تو این عالم نیستن، تو عالمای دیگه‌اند و اونا بماند، امام در همین عالم هستن حیان، گرچه بر همه عوالم احاطه دارن. و ائمه‌ای هم که فوت کردند و روح از بدن خارج شده، هر امامی عالم خاص خودشو داره، وارد عالم خودش میشه، باز از همونجا بر همه عوالم باز احاطه داره. امام زمان الان هستن و کسی امام زمان قائل نباشه، کسی امام زمان قبول نداشته باشه، به هیچ وجه اتصال به ائمه بعدم پیدا نمی کنه. اگر کسی مفهوم امام رو بفهمه که از ناحیه خداست و مفهوم دین رو بفهمه که تسلیم در مقابل رب العالمینه، باید در مقابل تمامی جانشینان پیامبر تسلیم باشه. من امام حسن رو قبول ندارم، نستجیر بالله، امام حسین رو قبول دارم، چون جنگیدن اگه بفهمه چی میگه از دین خارج میشه. باید در مقابل تمام اهل بیت با تمام وجود تسلیم باشه و عینیت تسلیم در مقابل 11 امام قبل الان تسلیم در مقابل حجت ابن الحسن. باید امام زمان رو قبول داشته باشه، باید محبت امام زمان رو داشته باشه، باید تسلیم در مقابل امام زمان باشه و عملا هرچه امام بفرماد دیگه چشم و انجام من بده. به این شکل وصل میشه به امام عسکری، وصل میشه به امام هادی، وصل میشود به ائمه قبل و به رسول الله و به لوح و قلم، به همه حقایق هستی وصله. و از مسیر امام زمان رؤیت الله برش حاصل میشه و اون مرت الله معرفت الله واقعی است. و این مسیر مسیر قهری است، هیچ کس هم کاریش نمیتونه بکنه. حتی اگه یک نفر دعا کنه خدای بچه‌ام مریض خوب بشه، ولو امام زمان قبول نداشته باشه، ولی دعاش دست امام زمان قرار میگیره. بعد آقا امام زمان میدن دست امام عسکری، همینطور این مسیر تا رسول الله و لوح و قلم ادامه بید. اجابت خدا هم از همین مسیره، یعنی شما متوسل بشید حضرت ابوالفضل علیه السلام و ایشون هم نزد خدا شفاعت کنه، ولی اجابتش به دست وجود مقدس امام زمان. یعنی الان هر کسی تو عالمه، از مؤمن و غیر مؤمن، داره روزی هوا هرچه در زمین راه میره و زمین براش راه باره، دانسته ندانسته سر سفره امام زمانه، دانسته ندانسته سر سفره حجت ابن الحسن. خوشا به حال اون کسی که بفهمه، از صاحب خونه تشکر کنه، شکر کنه، منعم کنه. خوشا به حال کسی بفهمه سر سفره چه بزرگی نشسته و بدونه کجا تسلیم شده، تسلیم در مقابل این افراد عظیم که کل خلقت به توفیل اونها خلق میشه، اونقدر افراد و عظیم میکنه که سلاطین هم اینجور عظمتی رو تجربه نکردن. نوکری در خانه امیرالمومنین و امام زمان خودش از هر سلطنتی بالاتره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.